صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. یک شنبه نهم تیر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم. من مرتضی قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم. یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این ساعت اول صبح از سیاست تا ورزش و از فرهنگ تا اقتصاد و از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو در حد امکان این برنامه پوشش بدیم. امیدوارم که در طول این برنامه رادیویی و تصویری شما بینندگان و شنوندگانی که دوست دارید هر صبح قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان رو بدون هر گونه سانسور و جانبداری و محدودیتی آگاه بشید ازش، با ما همراه بشید و تحلیلگران این برنامه رو هم در ارتباط با این خبرها بشنوید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان ایران، آسمان امروز یک شنبه ایران. طبق سنت هر روز این برنامه، تهران با حداقل 20 و حداکثر 29 درجه بالای صفر یک شنبه رو سپری میکنه. اصفهان و شیراز حداکثر 32 درجه بالای صفر رو در پیش خواهند داشت. مشهد حداکثر 29 درجه بالای صفر خواهد بود و سنندج حداکثر 32، خرم‌آباد 31، ایلام 31، هوای زاهدان در جنوب شرقی ایران حداکثر 31 و آبادان هم در جنوب غربی ایران 46 درجه بالای صفر خواهد بود. پیش از این که ببینیم چه داریم در 30 دقیقه نخست این برنامه صبحانه با خبر، با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشیم که از ساعتها پیش خبرهای ایران و جهان رو او پیگیری کرده. صبحت بخیر بابک.
صبح تو هم بخیر مرتضی و صبح همه همراهان رادیو فردا در این صبح یک شنبه بخیر باشه.
بابک به ما بگو که مهمترین خبرهایی که در این ساعتها پیگیری کردی چه بودن در حوزه داخل و خارج از ایران؟
در حوزه خارجی که اطلاعات تازه‌ای که مجله اشپیگل چاپ آلمان منتشر کرده درباره شنود مکالمات مختلف که از طریق ادوارد اسنودن در روزهای اخیر منتشر شده، این بار مجله اشپیگل آلمان میگه که در واقع نهادهای امنیتی آمریکا مکالمات اتحادیه اروپا را هم شنود کردند که باعث برانگیخته شدن کنجکاوی‌های دوباره شده که آیا دامنه این مکالمات و این شنودها قراره که به کجا برسه. در حوزه داخلی هم اطلاعیه عصر روز شنبه دفتر ارتباطات اطلاع رسانی دولت بود درباره تعویق دوباره پخش تلویزیونی گفتگوی زنده تلویزیونی آقای احمدی نژاد که برای دومین بار پخش این گفتگوی تلویزیونی به تعویق افتاده.
سپاسگزارم. پس بشنویم خبرها رو، مشروع خبرها رو از تو بابک غفوری آذر، و برگردیم به گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
مجله اشپیگل چاپ آلمان میگوید سندی سری را دیده است که نشان می‌دهد مکالمات اتحادیه اروپا از سوی نیروهای امنیتی آمریکا شنود می‌شده است. به گزارش رویترز، این سند که گفته می‌شود از طریق ادوارد اسنودن به رویت مجله اشپیگل رسیده، نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا به ارتباطات میان مقرهای اتحادیه اروپا در بروکسل، واشنگتن و سازمان ملل نفوذ کرده است. در گزارش اشپیگل آمده که این نوع نفوذها در قالب ورود به شبکه کامپیوتری داخلی این اتحادیه انجام شده که اجازه دسترسی به اسناد و ایمیل های این اتحادیه را به نهادهای امنیتی آمریکا داده است. مقامات دولت آمریکا تاکنون درباره این گزارش واکنشی نشان ندادند. زمان پخش گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد با تغییری دوباره به روز چهارشنبه موکول شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران علت تغییر زمان پخش این گفتگوی رئیس جمهوری ایران را همزمانی آن با پخش مسابقه والیبال ایران و ایتالیا عنوان کرده است. این برای دومین بار است که زمان پخش گفتگوی زنده محمود احمدی نژاد تغییر می کند. پیش از این قرار بود این گفتگو روز چهارشنبه هفته پیش انجام شود، اما به روز یکشنبه امروز موکول شد. به گفته پایگاه اطلاع رسانی دولت آقای احمدی نژاد قرار است در این گفتگو درباره خدمات و فعالیت‌های دولت صحبت شود. یک عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از احتمال ابطال این انتخابات در چند حوزه خبر داد. محمد ابراهیم رضایی به خبرگزاری ایسنا گفته است اخبار زیادی از تخلفات در چند حوزه به هیئت مرکزی گزارش شده که احتمال ابطال را تقویت می‌کند. او از حوزه‌های کرج، دماوند و چند شهر آذربایجان غربی به عنوان محل‌هایی که تخلفات گزارش شده نام برده، اما گفته تا کنون هیئت مرکزی نظارت در هیچ حوزه‌ای به نتیجه قطعی برای ابطال نرسیده است. تیم بسکتبال جوانان ایران موفق به راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جوانان جهان شد. تیم ملی زیر 19 سال ایران روز شنبه با وجود شکست با نتیجه 60-50 مقابل میزبان این مسابقات جمهوری چک توانست به عنوان تیم سوم از گروهش به مرحله بعدی مسابقات راه یابد. این برای نخستین بار است که ایران در مسابقات جهانی بسکتبال جوانان به مرحله یک هشتم نهایی صعود می‌کند. ایران پیش از این آرژانتین را شکست داده و در مقابل لیتوانی مسابقه را واگذار کرده بود. ریمشا مسیح، دختر پاکستانی که سال گذشته به قرآن سوزی متهم شده بود، با خانواده‌اش به کانادا رفت. به گزارش آسوشیتد پرس این دختر 14 ساله پاکستانی همراه خانواده‌اش هفته گذشته به کانادا رسیده و در شهر تورنتو ساکن شدند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. اما در دقایق پیش رو 22 دقیقه که از نیم ساعت نخست این برنامه پیش رو داریم، چه خواهیم داشت و شما چه خواهید دید و شنید؟ ابتدا نگاهی میکنیم به آخرین وقایع مصر. تعرقی میکنیم بر صفحات نخست روزنامه های صبح تهران. وضعیت تورم در ایران چه تأثیری بر مسکن و قیمت زمین خواهد گذاشت؟ آخرین خبرهای ورزشی چه هستند؟ و از شما شنوندگان چه پیام‌هایی به صورت اسمسی و صوتی به ما رسیده در چند ساعت گذشته؟ درگیری بین هواداران محمد مرسی و مخالفان رئیس جمهور مصر در شهر اسکندریه در شمال این کشور در روز جمعه هفتم تیر ماه دست کم 2 کشته و بیشتر از 100 زخمی بر جای گذاشت. در پی این موضوع بحران‌ها در مصر همچنان داره بالا میگیره. حتی خبر از جنگ، احتمال وقوع جنگ داخلی از طرف برخی منابع در این کشور داده شده. از طرفی قرار هست که مخالفان محمد مرسی یک تظاهرات گسترده ای رو تا چند ساعت دیگه برگزار بکنن. به همین خاطر با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در لبنان همراه میشیم تا ببینیم چه خبر. صبحت بخیر ایلیا.
بیدار صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا، اوضاع در آستانه این تظاهرات در مصر چگونه است؟
میدونم اینطور که خبرها رسیده هم مخالفان و هم هواداران محمد مرسی رئیس جمهور مصر در خیابان‌ها هستند. میدان التحریر و محوطه کاخ ریاست جمهوری مصر الان مستقر هستند. توش مخالفان محمد مرسی و خودشون برای تظاهرات چند ساعت دیگه آماده میکنن، چادرهایی نصب کردن در این منطقه و احتمال میدن که تحصن کنن بعد از تظاهرات. در میدان رابع ادویه هواداران محمد مرسی که عمدتاً از اخوان مسلمین هستند تجمع کردند. تجمعشون از روز گذشته شروع شده و همچنان ادامه داره. درگیری‌های پراکنده هم در اسکندریه شاهد بود.
مخالفان و موافقان آقای مرسی آیا مواضع مختلفشون رو هم اعلام کردن تا این لحظه؟
بله، مخالفان آقای مرسی بیانیه صادر کردن. این تظاهراتی که قرار هست برگزار بشه رو یک گروهی اعلام کرده، بهش دعوت کرده به نام جنبش تمرد یا همون عصیان. بیانیه ای داده و گفته تا الان 22 میلیون امضا از شهروندان مصر جمع کرده که خواهان استعفای محمد مرسی شدن. گفتن که الان زمان انتقام از خون شهدا و زمان انقلاب علیه حکومت مرشد، منظورشون رهبر گروه اخوان مسلمین، فرا رسیده و گفتن فردا قرار هست، یعنی امروز قرار هست، مشروعیت محمد مرسی رو و صلاحیتش رو ازش سلب کنن در تظاهرات عمومی. محمد البرادعی، یکی از مخالفان برجسته محمد مرسی، در پیامی ویدیویی از مردم خواسته به خیابونها بیان و گفت نحوه اداره کشور این مصر رو به بنبست برده. 12 نفر از اعضای مجلس شورای مصر استعفا دادن، گفتن که با مردم هستن و به طبق خواستهای مردم حرکت میکنن. در مقابل عاصم عبدالماجد، بنیانگذار جنبشی به اسم جنبش تجرد در حمایت از آقای مرسی، گفته ما 26 میلیون امضا برای حمایت از مرسی جمع کردیم و اجازه نمیدیم کسانی که اونها رو کودتاچی نامیده مشروعیت رو در مصر زیر پا بذارن.
تعامل حکومت مصر با چنین روز اعتراضی چگونه بوده؟ چجور واکنشی داشته؟
محمد مرسی دیدار داشته با وزرای دفاع کشور و رئیس سازمان اطلاعات و اوضاع رو بحث کرده، بر سر تأمین امنیت کشور بحث‌های صورت گرفته و گویا دستوراتی داده شده. اما ارتش بیانیه داده و گفته همه این راهش در حال آماده باش هستند تا مانع از بروز قانون شکنی بشن، طبق تعبیر این بیانیه.
خیلی سپاسگزارم از تو. ایلیا جزائری از لبنان با ما همراه بود.
ممنون از شما.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و فرصتی است تا صدای شما رو از رادیو فردا بشنویم.
صعود تیم ملی را به جام جهانی برزیل و به تمام هموطنان خودم در ایران تبریک عرض میکنم. سالاری از جاجر.
علی هستم از اصفهان. آقا خدا، ما دیگه بریدیم از دست گرونی های اینا تو ایران اومده. ما تا کی باید اینجوری زندگی کنیم؟
امسال در همین انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر ثابت شد که مردم همدیگر را دوست دارند، ایرانشان را دوست دارند، رهبرشان را دوست دارند، انقلابشان را هم دوست دارن و دنیا هم همینه میخواد. منتها مشکل اصلی ما همین ترفند جاسوس‌های انگلیس و اسرائیل و امثال اینها است.
آقای روحانی، حرفهای شما در عمل ثابت میشه. تا زمانی که در عمل ثابت نشه وقت گذرانیه.
آقای خامنه‌ای، شما هم مثل شیخ احمد بن خلیفه آل ثانی که به مایل و رغبت خودش دولت واگذار کرد، به پسرش شما هم واگذار کنید تمام اختیارات به رئیس جمهور منتخب آقای روحانی.
من میخواستم ببینم چجوری میتونم در ماشین رادیو شما رو بگیرم و چجوری میتونم در اینترنت تصویر شما رو داشته باشم.
خب من قبل از اینکه اسمس های رسیده رو تعدادیشو بتونم در این فرصت کوتاهی که داره بخونم، جواب در واقع سوالی رو که آخرین شنونده‌ای که به صورت صوتی از ما سوال کرده بود که چطور میتونه رادیو فردا رو دریافت بکنه از طریق ماهواره، شما میتونید از طریق همون کانال ماهواره‌ای که صدای ما رو میشنوید بر روی ماهواره رجوع بکنید و اونجا تصویر ما رو هم ببینید. این برنامه صبحانه با خبر رو میتونید تماشا بکنید و در این حال در طول 24 ساعت روز هم میتونید صدای رادیو فردا رو از اونجا بشنوید. و اما محمد حسین از کنگان برای ما نوشته چند روزی است هر چه تلاش میکنم نمیتونم صداتون رو دریافت کنم. اگر احتمالاً اشکال از پارازیت ها نباشه، بعیده که اشکال از فرستنده های ما باشه، چون در نقاط دیگر ایران این صداها شنیده میشه. قاسم برای ما نوشته وضع ایران از زمان ریاست جمهوری قبلی بدتر خواهد شد. با صحبت‌های رئیس جمهور من بی سواد هستم. قاهر از تهران گفته
خیلی کیف کردیم از این برد تیم ملی والیبال. طاهره از فردیس برای ما نوشته خون ستار بهشتی مانند خونهای بیگناه دیگهی که ریخته شد بی جواب خواهد ماند و کسی جوابگویش نیست تا به حال کدام یک محاکمه شدن که قاتل ستار بهشتی محاکمه شود. بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبح بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، نگاه کنیم به صفحه نخست روزنامه اعتماد که عکس اولش و در واقع تیتر مهمی رو انتخاب کرده براش، برای دومین حراج تهران هست که بر صفحه اول خیلی از روزنامه‌های صبح تهران هم جا گرفته.
بله، این روزنامه نوشته که در دومین حراج تهران اثری از سهراب سپهری رکورد فروش رو شکست. البته یک اثر نقاشی از سهراب سپهری هست. تیتر یک روزنامه اعتماد هم بخشی از سخنان حسن روحانی هست که روز گذشته بیان کرده تحقیر مردم قابل قبول نیست. روزنامه اعتماد فهرستی از محورهای مهم سخنان آقای روحانی رو در صفحه یک خودش منتشر کرد.
روزنامه شرق اما همین عکس از حراج تهران رو در قطع خیلی بزرگتری کار کرده و تیتر یکش رو هم به صحبت‌های آقای روحانی اختصاص داده، همونطور که روزنامه اعتماد هم تقریبا همینطور بود.
بله، روزنامه شرق هم از قول آقای روحانی نوشته که پیام مردم در این انتخابات صلح و آشتی، وحدت ملی و دوری از خشونت بود. موسوی لاری هم یک گفتگو کرده با روزنامه شرق که در صفحه اول این روزنامه هم آمده. ایشون گفته که دولت روحانی تنوع سلایق رو به رسمیت بشناسه.
فروش چند میلیارد تومانی در حراج تهران، 6.5 میلیارد تومان در حراج تهران، مجموعه فروش رو روزنامه بهار هم در صفحه اولش به عنوان عکس یک انتخاب کرده، در حالی که این حراج رو در واقع کسی که چکش این حراج رو میزده اصطلاحاً آقای رضا کیانیان هست، اون در صفحه بهار هم در صفحه یک آمده به اضافه تیتر یکی که تو توضیح خواهید داد.
بله مهرداد، روزنامه بهار در تیتر یک بخشی از سخنان آقای روحانی رو در باری رسانه ها منتشر کرده و نوشته که حکومت مردمی از رسانه های آزاد نمی هراسد. این روزنامه در یک گزارش هم منتشر کرده در باری رکورد شکنی تازه در بورس تهران و نوشته بازار سهام 50,000 واحدی شد.
روزنامه آرمان گفتگویی با لاری، آقای موسوی لاری، انجام داده که او گفته نمیخواستیم اشتباه سال 1984 تکرار شود، با اشاره به انتخاب آقای حسن روحانی.
بله، در تیتر یک هم یک گزارش منتشر کرده روزنامه آرمان درباره ادعاهای عجیب اصولگرایان که این روزها مدعی هستند که اونها از آقای روحانی حمایت کردن و او رئیس جمهور شده. این روزنامه این گزارش رو با تیتر اصولگرایان نعل وارونه میزنند منتشر کرده. عکس اکبر هاشمی رفسنجانی رو هم منتشر کرده و روایت او از واقعی 7 تیر، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 1360.
و روزنامه رسالت که در واقع این جمله از آقای روحانی رو تشخیص داده که به عنوان تیتر یکش انتخاب کنه، دولت آینده وامدار هیچ حزب و جناحی نیست.
بله، این مهرداد، این تیتر از سوی دیگر روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم مثل کیهان یا روزنامه‌هایی که اصولگرا هستند امروز در صفحه یک از اظهارات آقای روحانی منتشر شده. یکی از فرماندهان نیروی انتظامی هم خبر داده که باند قاچاق انسان در پوشش شرکت تجاری از سوی نیروی انتظامی منهدم شده.
سپاسگزارم از تو شهرام. روزنامه‌های بیشتری برای مرور داشتیم اما فرصت کمی داریم. در بخش دوم صفحات داخلی این روزنامه‌ها رو با تو نگاهی خواهیم کرد.
مرسی.
بر اساس تازه ترین آمار منتشر از طرف بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبلش 34% اعلام شده. در همین باره با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم همراه میشیم و در این باره صحبت خواهیم کرد. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر به شما آقای قاسم فر و همچنین صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، پرسش نخست من در این باره اینه که آیا این آمار با اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران که نرخ تورم رو برای مدت مشابه حدوداً 31% اعلام کرده بود دارای تناقض نیست به نظر شما؟
خب البته تناقض هست و این تناقض هم البته عجیب نیست، چون میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و حتی مؤسسات و وزارتخونه ها همواره اختلاف وجود داشته و چیز عجیبی نیست. علت این هم رم تنها استفاده از روش های غیر پیشرفته و غیر استاندارد نیست، بلکه دستکاری آمار هم در این مورد نقش داره. چند پیش رئیس مرکز آمار ایران گفت که بخشی از آمار به علت محرمانه بودن منتشر نمیشه یا اگرم منتشر میشه کامل نیست. بنابراین میشه گفت که این آمار الان به مسئله امنیتی تبدیل شده و تحریف اونم بعید نیست.
خب به رغم این تناقض هر دو این آمار نشون میدن که رشد قیمت‌ها یک شتاب زیادی رو داشته. آیا این به معنی اینه که تورم در سال جاری هم بیش از سال گذشته خواهد بود؟
مطالعه مسیر تورم و عوامل بنیادی که پشت اونه در 20 ماه اخیر نشون میده که این تورم شتابش بیشتر شده در ماهای اخیر، ولی باید دید که تحولات اقتصادی و سیاسی ماهای باقی مونده سال چه خواهد بود. البته افزایش شدید هزینه تولید و بعد هزینه های توزیع به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، کاهش کارآمدی تولید، افزایش شدید نقدینگی و همچنین تحریم ها مهمترین عاملایی هستند که این انگیزه رو میده که باور کنیم که این شدت ادامه خواهد داد و اون تورم پنهان و خفته رو فعلیت نیافته هنوز رو آشکار میکنه. البته خب اگر تنش‌های داخلی و بین‌المللی هم افزایش پیدا کنه این امر بدتر خواهد شد، ولی امیدواریم که با شرایط جدید تورم زیادتر نشه و این شتاب کاهش پیدا بکنه.
اما تأثیر این افزایش تورم بر ارزش ریال چی آقای علوی و همینطور بر کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن، مثل زمین و امثال این؟
افزایش تورم قاعدتا باید موجب افزایش کالای سرمایه‌ای مثل مسکن و زمین بشه که شده و همچنین ارزش ریال رو پایین میاره تورم، چون در واقع تورم قدرت خرید جامعه ایرانه و با کاهش اون خب ارزهای بین‌المللی ارزششون بالا میره. در مورد ارزش ارزهای بین‌المللی باید گفت که هرچه قیمت اونها به علت شوک روانی در این یک هفته و شاید ده روز اخیر کمی کاهش پیدا کرده، اما به علت همین تورمی که الان ما آمارش دستمون رسیده و آمار حتی خرداد ماه که به نظر میاد بازم افزایش پیدا کرده، این شوک روانی توقف پیدا کرده و به نظر میاد که اون شوک روانی الان خونسا شده باشه. بنابراین انتظار میره که تورم ادامه پیدا بکنه مگر اینکه یه تحولات مهمی پیدا بشه که در واقع اون عوامل بنیادی رو تغییر بده و اونها که عوامل اصلی تورم هستن در واقع جلویشون گرفته بشه.
آیه علوی، دولت جدید که هنوز مستقر نشده، اما به هر حال شما تصور میکنید که به عنوان کارشناس اقتصاد چقدر این احتمال وجود داره که دولت آینده بتونه در یک کوتاه مدتی این تورم پرشتاب رو کنترل بکنه؟
البته بودجه امسال خب بسته شده و امکان زیادی بر تأثیر روی اون وجود نداره. برای کاهش تورم هم خب باید سیاست‌های نقدینگی دگرگون بشه، نقدینگی کاهش پیدا کنه، دولت کوچیک بشه، انضباط مالی به وجود بیاد و جلوگیری از گشاد دستی و پول دادن به این نهادهای ریزدرشت نظامی و امنیتی و مذهبی. توقف این بخشش پول باعث میشه که این در واقع سیلابه نقدینگی کنترل بشه. اما خب این کارها در کوتاه مدت به نظر نمیاد که ممکن باشه، به ویژه اینکه این دولت با نهادهای ریز و درشتی باید دست و پنجه نرم بکنه که معلوم نیست از پس اونها بر بیاد.
سپاسگزارم از شما. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم با ما بود.
متشکرم از شما آقای واسط.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای
در...
خب با پوزش از اشکالی که در پخش این آگهی پیش اومد از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه توجه کنید که آخرین خبرهای ورزشی است که همکارم حبیب روشنزاده با آگاهی خواهد رسوند.
تیم ملی والیبال ایران امشب دومین مسابقه خود را در مقابل تیم ملی ایتالیا در ایتالیا در لیگ جهانی برگزار می کند. ایران مسابقه اول را 3-1 از ایتالیا برده. این پیروزی از سوی مفسران ایرانی یک برد تاریخی خوانده شده و شگفتی ناظران بین المللی را نیز برانگیخته است. ایتالیا تا کنون 8 بار قهرمان لیگ جهانی شده و ایران نخستین بار است که در این مسابقات شرکت کرده است. محمد موسوی بازیکن تیم ملی والیبال ایران که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در مسابقه جمعه شب مقابل ایتالیا در مودنا عملکرد بهتری نسبت به سایر بازیکنان داشته، در پایان بازی به خبرنگار صدا و سیما گفت:
بله، ما تو ایران هم گفته بودیم که می‌بریم و به عشق مردم واقعا بازی کردیم. عشق مردمی که اومده بودن اینجا تو ایتالیا، آتش یه کشور غریبه، ما رو حمایت کردن واقعا. دست یکم تماشاگر ایتالیایی بالاتر بود.
بازی امشب ایران و ایتالیا در شهر ساساری واقع در جزیره ساردینیا برگزار می شود. ساعت آغاز مسابقه 21 و 40 دقیقه به وقت ایران. در مسابقات جهانی والیبال 19 ساله ها که در مکزیک جریان دارد، تیم ملی زیر 19 سال ایران در 3 گیم از روسیه شکست خورد. ایران که قبلا فنلاند را برده، در مرحله گروهی 2 بازی دیگر مقابل فرانسه و رواندا در پیش دارد. ایرج مظفری سرمربی تیم ملی والیبال زیر 19 سال ایران پیش بینی کرده است ایران در این رقابت ها به نیمه نهایی خواهد رسید. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقه های قهرمانی جوانان جهان در پراگ در مقابل میزبان خود جمهوری چک با نتیجه 50-60 مغلوب شد. تیم بسکتبال جوانان ایران قبلا نیز به لیتوانی باخته ولی آرژانتین را برده. 16 کشور در 4 گروه 4 تیمی بازی ها را برگزار می کنند. در تهران مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به دستور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در سمت خود ابقا شد. روز شنبه سردار محمد رویانیان پس از ملاقات با وزیر ورزش به محل تمرین تیم پرسپولیس رفت و خبر ابقا خود را اعلام کرد.
من الان با قدرت مدیرعامل پرسپولیسم، مگر آقای وزیر بخواد منو برداره. اونم که به من اینجوری فرمود که باید باشی فعلا تا ببینیم چی میشه.
این در حالی است که 4 روز پیش فدا حسین مالکی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به خبرنگاران گفته بود رویانیان خودش میخواهد برود.
خود ایشون هم ظاهرا تو مصاحبهشون اعلام کرده بودن که به هر حال میخوان برن.
گزارش ها حاکی است که در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اختلاف وجود دارد. در لندن و در 6th روز مسابقات تنیس ویمبلدون گروهی از بزرگان جهان تنیس به دور 4 رسیدند، از جمله فرناندو ورداسکو، توماس بردیچ، داوید فرر و نوواک ژوکوویچ. ژوکوویچ سرب بهترین بازیکن دنیا به گزارش شبکه ESPN در 3 ست به راحتی جرمی شاردی فرانسوی را پشت سر گذاشت. در بخش زنان نیز سرنا ویلیامز آمریکایی شماره 1 جهان با پیروزی بر حریف 42 ساله ژاپنی خود به نام کیمیکو دیت کرام راهی دور 4 شد. و فینال جام کنفدراسیون ها امشب میان 2 غول فوتبال جهان برزیل و اسپانیا در ریو دو ژانیرو برگزار می شود. برزیل با امتیاز میزبانی و اعتبار 5 بار قهرمانی در جام های جهانی به مساف اسپانیایی می رود که در حال حاضر هم قهرمان جهان است هم قهرمان اروپا.
حبیب روشنزاده بود و آخرین خبرهای ورزشی رو از او شنیدید. و اما از شما دعوت میکنم که در هر کجای ایران و جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید یا تصویر ما رو میبینید، برای ما پیام بفرستید. اسمساتون رو چه از طریق صوتی و پیامگیر و چه از طریق اسمسایی که برای ما میفرستید، شماره پیامگیر ما هست 2042073555555 و شماره دیگر اسمس گیر ما هست 2079260115730. در این حال از طریق پیامگیر صوتی ما هم میتونید صداتون رو 24 ساعته و روی پیامگیر ما ضبط کنید 2042022112
12 شماره پیامگیر ما هست. تا ثانیه های دیگه باز با شما خواهیم بود در نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر با آخرین خبرها و گزارش ها.
این رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در 30 دقیقه گذشته. در یک ساعت پیش رو هم با شما خواهم بود در این برنامه که 30 دقیقه باقی مانده از این برنامه را همچنان به صورت تصویری خواهید دید و باقی اون رو میتونید از طریق رادیو دنبال بکنید. و اما پیش از این که ببینیم در این بخش چه خواهیم داشت برای شما، باز هم با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشید تا سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو او به آگاهی ما و شما برسونه. بابک
سلام. دوباره به دنبال فراخوان مخالفان و موافقان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، انتظار می رود ده ها هزار نفر روز یکشنبه در شهرهای مختلف این کشور به خیابانها بیایند. به نوشته مجله اشپیگل چاپ آلمان، نهادهای امنیتی آمریکا مکالمات اتحادیه اروپا را نیز شنود کردند. زمان پخش گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد با تغییری دوباره به روز چهارشنبه موکول شد. تیم بسکتبال جوانان ایران برای نخستین بار موفق به راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جوانان جهان شد. یک عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از احتمال ابطال انتخابات شوراهای شهر و روستا در چند حوزه خبر داد. محمود احمدی نژاد با دفاع از عملکردش به عنوان رئیس جمهوری ایران گفت در مدت 8 سال مسئولیتش به اندازه 27 سال کار کرده است. جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری اکوادور از او خواست به ادوارد اسنودن پناهندگی ندهد و بالاخره اینکه گزارش‌ها حاکی است که ارتش سوریه حملات گسترده‌ای را از زمین و هوا به مخالفان مسلح در شهر هومس و مناطق اطراف آن آغاز کرده است.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. و اما در دقایق پیش رو اینها رو خواهیم داشت: حمله گسترده ارتش سوریه علیه مخالفان با پشتیبانی نیروی هوایی این کشور، مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ، تورقی بر مطالب صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران، خبرهای موسیقی و البته در صورتی که فرصت هم باشه صدای شما و پیام‌های شما رو داریم. اما گزارش ها حاکی از اینه که ارتش سوریه با پشتیبانی جنگنده های این کشور عملیات گسترده ای رو از ساعت 10 بامداد روز شنبه 8 تیر ماه علیه نیروهای مسلح مخالف بشار اسد در سومین شهر بزرگ سوریه، هومس و مناطق اطراف آن آغاز کرده. عملیاتی که گفته میشه با هدف امن کردن این منطقه به عنوان یکی از محورهای مهم ارتباطی دمشق با سواحل مدیترانه انجام میشه. کیان معنوی تازه ترین تحولات در این باره رو به آگاهی میرسونه، در گزارشش ببینیم.
فعالان سوریه مخالف حکومت بشار اسد به خبرگزاری ها گفتند که نیروهای دولتی با آتشباری توپخانه، تانک و همچنین بمباران هوایی مناطق تحت کنترل مخالفان را هدف قرار داده و در چند منطقه شهر 1 میلیون نفره هومس و همینطور با تمرکز در شهر جاسم سربازان دولتی و نیروهای مخالف در حال جنگ هستند. طبق این گزارش و به گفته منابع مخالفان، ارتش از هفته گذشته تدارکات و نقل و انتقال‌های لازم را برای حملات جدید آغاز کرده است. تا کنون اطلاعاتی در خصوص میزان تلفات این درگیری‌ها منتشر نشده، اما تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب حاکی از گلوله باران شدید مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح حکومت بشار اسد است. این در حالی است که رسانه‌های دولتی سوریه از دستیابی به گفته آنها یک پیشرفت بزرگ در منطقه خالدیه خبر دادند. بنابر گزارش‌ها عملیات نیروهای دولتی در منطقه هومس در حالی شروع شده است که این نیروها با همکاری حزب الله لبنان طی هفته‌های اخیر توانستند در روستاها و شهرهای استان هومس در نزدیکی با مرز لبنان علیه مخالفان دولت به پیروزی‌هایی دست یابند. سه هفته پیش نیروهای ارتش سوریه با کمک حزب الله لبنان که از حامیان بشار اسد است توانستند شهر استراتژیک قصیر را از مخالفان بازپس بگیرند. این شهر در کنار مرز با لبنان به مثابه یکی از مسیرهای مهم و اصلی ورود سلاح و کمک برای مخالفان در داخل سوریه بود. نیروهای دولتی هفته گذشته همینطور توانستند تا کنترل شهر مرزی کالاخ را بار دیگر به دست بگیرند. در همین حال یک منبع مطلع در خلیج فارس به خبرگزاری رویترز گفته است که عربستان طی روزهای اخیر ارسال تسلیحات پیشرفته به مخالفان مسلح حکومت بشار اسد را تسریع کرده است. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همراه با ترکیه و مصر از مخالفان مسلح حکومت بشار اسد حمایت می کنند. این در حالی است که روسیه، ایران و حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد پشتیبانی می کنند. فعالان حقوق بشر میگویند در ناآرامی‌های 27 ماهه سوریه تاکنون بیش از 100 هزار نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 1 میلیون و 700 هزار نفر از سوریه فرار کردند. این در حالی است که نزدیک به 4 میلیون نفر نیز در داخل سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.
کیان معنوی گزارش می‌داد و ما صدای شما را بشنویم.
سلام آقای روحانی، از شما خواهش میکنم این قانون اعدام را لغو کنید. چرا شاهد اعدام جوانان کشور باشین؟ اگر وضعیت اقتصادی کشور خوب بود کسی به طرف خلاف نمیرفت که جانش را از دست بدهد.
خواستم عرض کنم که این کلید آقای حسن روحانی هم مثل کلیدهای قبلی کار نخواهد کرد. در اصل قفلی که خمینی و در مملکت ما زد هیچ کلید و هیچ کلید سازی را قادر نیست.
من میخوام به آقای خامنه ای بگم تو اگر نمیترسی چرا درویش، چرا یهودی ها، چرا نصار همه را تو زندان میکنیم.
صدایی آشنا، همراهی همیشگی، یادآور خاطرات و صفادهنده دلها با ترانه های زیبا رادیو فردا. مرسی از همگیتون. ترانه هایی که زهرا پخش میکنین بی نظیر، حرف نداره.
تبریک میگم خود تیم ملی والیبال ایران تو خاک ایتالیا. ایتالیا قهرمان جهان، چندین دوره قهرمان جهان بوده، ایران سه امتیاز هم گرفت. ماشاءالله بچه‌ها.
میخواستم پیروزی تیم والیبال رو تبریک بگم و از اون طرف بگم این حسن روحانی یکی هست که بدتر از احمدی نژاده، مواظبش باشین.
پیاماتون رو برای ما بفرستید، چه به صورت اسمس یا به صورت صوتی. تعدادی از پیام‌های صوتی رو شنیدید. من چند تا از پیام‌های اسمسی رو هم که فرصت کوتاهی داریم در این فاصله خواهم خوند. میمره از مهابات نوشته: آقای خامنه‌ای با سخنرانی کردن در جمع کسانی که امور زندگیشان بدون دریافت حقوق ماهانه از ارگان‌های وابسته به نظام نمی‌چرخد که چیزی حل نمی‌شود. شما میگویید غرب نمیخواهد مسائل هسته‌ای ایران حل بشود. دلیلش این است که شما میخواهید غربی‌ها در جواب دو تا بگویند هر چی آقا صلاح بداند. این هم که محال است. علیرضا از همدان نوشته: از شیخ حسن روحانی سوال کنید چرا سهم ایران از دریای خزر کم شده و چرا خاک ایران صادر میشود. ذوالفقار برای ما اینطور نوشته: تقاضا داریم درباره ثروت‌های بادآورده مقام‌هایی که دم از اسلام و شهدا و مستضعفان می‌زنند حرف بزنید. و شنونده دیگری بدون ذکر نامش برای ما نوشته: آقای روحانی، من یک بازنشسته هستم با 600 هزار تومان حقوق. امروز که ششم ماه هست این حقوق تمام شده. شما اصلا می‌توانید درک کنید با این منابع سرشار در این سرزمین فکری عاجل به حال ما بکنید تا بیش از این شرمنده خانواده های ما نباشیم. مروری خواهیم داشت بر خبرهای حوزه هنر و فرهنگ و مثل هر روز و این برنامه با فرج سرکوی همراه میشیم. به همین منظور صحبتون بخیر آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر، صبح بخیر میگم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوی، دهمین دو سالانه بین المللی کاریکاتور تهران امروز اختتامیه‌اش برگزار میشه.
بله، این دومین دو سالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران از 23 اردیبهشت تا 21 خرداد ماه بود در مؤسسه فرهنگی هنری سبا. امروز اختتامیه برگزار خواهد شد و برگزیدگان معرفی خواهند شد و جوایز خودشون رو دریافت خواهند کرد. البته این مراسم در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد. این دو سالانه در بخش‌های کارتون موضوعی با موضوع خرافه پرستی، کمیت استریپ با موضوع موقعیت دشوار، طراحی کاراکتر گربه ایرانی و کارتون و کاریکاتور با موضوع آزاد بود. 514 اثر از 89 کشور در این دو سالانه ارائه شد و 7 کاریکاتوریست که دو تاشم خارجی بودن داوری کردن آثار رو و امروز بعد از ظهر برندگان اعلام خواهند.
و یک نمایشی خبردار شدیم که به نوشته آقای چرمشیر رو در واقع به کارگردانی آروند دشتارای به نام باغبان مرگ قرار هست که به نمایش در بیاد در تهران با این عنوان که زیر 18 سالان ممنوعن دیدنش.
بله، این بسیار جالب است. البته این ممنوعیت در بروشور نمایش هست، بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، اما نمایش باغبان مرگ هم تو کلوفین آقای محمد چرمشیر نوشته و آقای دشتارای کارگردانی میکنه. از امروز در تالار شمس مؤسسه فرهنگی کو به صحنه خواهد رفت. این یک کاریست از گروه معروف ویرگول که تا حالا چند تا نمایش بسیار خوبم به صحنه برده. آتولا پستانی و تناز طباطبایی در این نمایش بازی خواهند کرد و جالب این هستش که داستانش هم داستان قتل یک قاتل زنجیره ایست، یعنی آقای پستانی نقش قاتل زنجیره ای رو بازی میکنه و خانم طباطبایی یک خبرنگاری که با اون مصاحبه میکنه. در بروشور گفته شده که کسانی که بیماری قلبی دارن یا زیر 18 سال هستن نیان، که البته این ممنوعیت قانونی نیست، اما خب اقدام جالبی است.
و در خبری دیگه هم داشتیم که آقای جعفر پناهی سینماگر ایرانی ممنوع الخروج از طریق آکادمی اسکار به عضویت پذیرفته شده.
بله، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار 267 سینماگر معروف رو دعوت کرده که عضویت بپذیرن. یکی از اینام خوشبختانه آقای جعفر پناهی هستش که و کسانی مثل استیو مک‌کوئین با آدمای بسیار مشهور. آقای پناهی هم طور که شما گفتین هم به زندان محکوم شد و بعدم ممنوع الخروج و ممنوع الکار هست، اما خب او برنده شیر طلایی جشنواره ونیز هست و سینماگر مطرحی است.
و آخرین خبرم این که در خانه هنرمندان ظاهرا یک نمایشگاه نقاشی برپاست از منور رمضانی.
بله، منور رمضانی رو من هم بیشتر به عنوان ننه حسن همه میشناسن، یک نقاش خدامخته است که در گالری خانه هنرمندان آثارش هست. خدامخته اون اصطلاحی است که در غرب بهش میگن پریمیتیو ابتدایی، یعنی نقاشانی که احساسات خودشونو بدون آموزش های نقاشی بر پرده میکشن و بیشتر این کار ایشون هم بیشتر به نقش های قالی شبیه هست و این نمایشگاه تا 12 تیر ماه ادامه داره.
خیلی سپاسگزارم از فرج سرکوی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه های صبح تهران را آغاز میکنیم. همچنان با همکارم شهرام رفیزاده در این بخش نگاهی خواهیم داشت به صفحات داخلی روزنامه های صبح تهران. شهرام، بسیاری از روزنامه های تهران مطالب چه صفحات رویی و چه صفحات داخلیشون رو اختصاص دادن به صحبت های آقای روحانی در صدا و سیما.
بله، اظهارات و سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رئیس جمهور منتخب امروز مورد توجه اغلب روزنامه‌ها قرار گرفته. بسیاری از روزنامه‌ها گزارشی از سخنان ایشون رو منتشر کردند و برخی از روزنامه‌ها هم سرمقاله و یادداشت‌هایی منتشر کردند در تحلیل سخنان آقای روحانی، از جمله روزنامه شرق. در روزنامه شرق آقای عباس آخوندی استاد دانشگاه در سرمقاله این روزنامه با عنوان آنچه روحانی می‌داند نوشته که آقای روحانی سخنانش رو اگر نگاه بکنیم که روز گذشته بیان شد نشون میده که ایشون یک تحلیل درستی از شرایط موجود در کشور، آسیب‌هایی که در جامعه وجود داره و مطالبات مردمی داره و اونها رو به درستی تشخیص داده و تصمیم داره که اونها رو پاسخ بده به اندازه‌ای که البته از عهده ایشون برخواهد اومد. آقای عباس آخوندی تاکید کرده که مهمترین نکته‌ای که در سخنان آقای روحانی میشه دید اینه که ایشون تصمیم گرفته که شکاف‌های اجتماعی موجود در ایران رو پر کنه یا دست کم اونها رو از عمقش بکاهه و به سمتی بره که ترمیم پیدا بکنه این شکاف‌ها. اما مهران کرمی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با عنوان پایان اصل مونولوگ که برگرفته از بخشی از سخنان آقای روحانی هست، نوشته که آقای روحانی سخنانش نشون میده که ایشون دریافت و برداشت درستی از آزادی بیان هم داره، به ویژه اونجا که تاکید میکنه دوران تکگویی گذشته، چرا که رسانه ها امروز اونقدر گسترش پیدا کرده که مردم منتظر وای نمیستن که صدا و سیمای جمهوری اسلامی حرفای خودش رو به اونها غالب بکنه.
و اما روزنامه بهار خبر میده که شرکت‌های کشتیرانی بندر رجایی رو به طور زودهنگامی تحریم کردند.
بله مرداد، در این گزارش که روزنامه بهار منتشر کرده نوشته که دو روز مانده به اعمال دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی که قرار است از 10 تیر ماه آغاز بشه، بندر رجایی که بزرگترین بندر کانتینری ایران هست به کلی از کشتی‌های خارجی خالی شده. اونطوری که روزنامه بهار نوشته از میان 30 شرکتی که با این بندر کار می‌کردن و کشتی‌هاشون به اونجا می آمدن، 26 شرکت در هفته‌های گذشته این بندر رو ترک کرده بودن و 4 شرکت باقی مونده بود که اونها هم در هفته گذشته این بندر رو ترک کردن و به طور کلی دیگه هیچ کشتی خارجی و هیچ شرکت خارجی با بندر رجایی کار نمی‌کنه.
خب روزنامه رسالت را هم یک نگاه سریع بکنیم، جایی که میگه که راهبرد اصولگرایان در قبال دولت دکتر حسن روحانی سیاستی حمایتی مراقبتی است. این ظاهرا این جمله خود روزنامه رسالت است.
بله، این سرمقالی هست که آقای امیر محبیان نوشته و گفته که اصولگرایان باید رابطه خودشون با دولت آقای روحانی رو بر اساس یک سیاست حمایتی مراقبتی تنظیم بکنن. حمایتی به این معنا که رأی مردم رو بهش احترام بگذارن و بپذیرن که اکثریت مردم به آقای روحانی رأی دادن، اما مراقبتی به این دلیل که آقای روحانی اختلاف نظر داره با اصولگرایان و اصولگرایان باید مراقبت کنن که ایشون مطالبات رو به سطحی نرسونه که خطری برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
سپاسگزارم از تو. شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر صفحات داخلی روزنامه‌های ثابتی. خب برنامه رو ادامه میدیم با برنامه آخرین خبرهای موسیقی که همکاران بردیا افشین رو تهیه و اجرا کرده، اما پیش از اینکه سراغ اون بریم من از شما دعوت میکنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید، اونجا خبرهای تکمیلی ما رو ببینید. خیلی از خبرهایی رو که در طول روز از طریق رادیو پخش میشه متن و صدا رو اونجا دوباره میتونید بخونید یا بشنوید اگر که از دست داده باشید اون ساعت رو یا اون برنامه ها رو. در این حال میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید. در وبسایت ما امتیازش این است که شما میتونید نظرگاهاتون رو هم اونجا با سایرین در میون بگذارید. به عنوان مثال یکی از خبرهایی که الان اینجا هست که از قول در واقع خبر آقای حسن روحانی است، رئیس جمهور منتخب ایران، که نخستین سخنرانیش رو بعد از پیروزی انتخابات روز شنبه 8 تیر اجرا که در واقع انجام داد و گفت که دولت آینده او وامدار هیچ گروه سیاسی و جناحی نخواهد بود و از این رو تلاش میکنه تنها شایسته ترین افراد رو به شرط اعتدال به کار بگیره و سایر صحبتهاش. خیلی از شما آمدید و نظرگاهتون رو ببخشید اونجا نوشتید و از جمله مثلا سلمان نوشته که ایشون وامدار تمام مردم ایران هستند، همه اونایی که با نهایت ضدیت با حکومت ولایت فقیه اومدن و به ایشون رأی دادن، شاید در آینده ایشون بگه که به هیچ فردی هم وامدار نیست، اون وقت تکلیف چی میشه. شنونده دیگری گفته که آقای روحانی متشکریم. شنونده دیگری آمده در این صفحه و گفته که وامدار چند گروه نیست ولی بلا شک وامدار چند نفر هست. شنونده دیگری گفته که وامدار همه ایرانیان است و امیدوارم در بازسازی تمامی ارزهای کشور موفق شود، چون اگر شکست بخورد آینده دهشتناکی در انتظار همه ایرانیان است. شما میتونید اونجا رجوع کنید و ذیل این خبر و سایر خبرهایی که اونجا پابلیش شده دیدگاه و نظرگاهاتون رو بنویسید. این بخش تصویری ما یک ساعت اول رو به پایان میبریم با برنامه آخرین خبرهای موسیقی که همکارم بردیا افشین به آگاهی خواهد رسوند.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. یک شنبه ها معمولا نگاهی میکنم به اون چه که در 7 روز گذشته تو موسیقی جهان اتفاق افتاده، به رخدادهای مهم و اظهار نظرهای جالب هنرمندان موسیقی، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر. امروز رو با یک خبر از یک گروه بزرگ موسیقی راک شروع می کنم. گروه The Doors، گروهی که فقط دو نفر از اعضایش الان زندن و همین دو نفر هم قراره که در کنار هم به زودی قرار بگیرند. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. چند هفته پیش بود که خبر مرگ ری منزارک، نوازنده کیبورد گروه The Doors منتشر شد. منزارک بنیانگذار این گروه چهار نفره بود، گروهی که تو انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی بسیار خیره کننده بود و بعد از اون هم در همه این دهه های اخیر به عنوان یک گروه تأثیرگذار برای نسل های مختلف موسیقی راک مطرح بوده. البته در ابتدای دهه 70 میلادی جیم موریسون، خواننده و ترانه‌سرای اصلی گروه، در سن 27 سالگی درگذشت و گروه The Doors بدون این هنرمند جذاب و تأثیرگذار دو سالی رو ادامه داد، اما از اونجایی که نتونست موفقیت رو تکرار کنه نزدیک به 40 سال پیش دست از فعالیت کشید. در طی این سالها چندین بار اعضای گروه برای پروژه‌های کوچک در کنار هم قرار گرفتن و حالا از این گروه اسطوره‌ای تنها دو نفر باقی موندن، جان دنزمار و رابی کریگر، هنرمندانی که در آستانه 70 سالگی قرار دارند. این دو نفر قراره که برای یادبود ری منزارک اجرا کنند و البته این به معنی پایان دادن دعوای 10 ساله این دو نفر هم هست. این آهنگی که میشنویم از گروه دورز، آهنگی به نام لایت ما فایر یا آتش من رو بیافروز. این آهنگ رو 47 سال پیش گروه ضبط کرده و تو اولین آلبومش منتشر شده، از جمله آهنگ‌های برجسته گروه The Doors به حساب میاد. امینم، هنرمند مطرح موسیقی رپ که حالا 40 ساله شده، چند روز قبل در مصاحبه اعترافی جالب کرده، گفته که اعتیادش نزدیک بود او رو به کشتن بده. در مستندی به نام چگونه با فروش دارو پول در بیاورید، مستندی که درباره بازارهای داروهای تجویزیه، امینم گفته به داروهای آرام بخش مثل والیوم معتاد بوده و اعتیادش به این داروها باعث شده بود که دستگاه‌های داخلی بدنش از کار بیفته، مثل کبدش. این قسمتی از آهنگ اسلیم شیدی از امینم. امینم گاهی خودش رو با شخصیت اسلیم شیدی معرفی میکنه و این آهنگ این شخصیت دوم رو توصیف میکنه. این آهنگ در دومین آلبوم امینم 14 سال پیش منتشر شده. Slim Shady, I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you know what, flipping his you know who. Yeah, but he's so cute though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moon. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love آهنگ Get Lucky از گروه دافت پانک همچنان رکورد ها رو میشکنه، آهنگی که تو هفته های اخیر توجه های زیادی رو به خودش جلب کرده. این آهنگ اولین اثر گروه فرانسوی دافت پانک بعد از 8 سال بوده که خیلی ها رو به هنگام انتشارش غافلگیر کرده بود. حالا تو بریتانیا فروشش از مرز 1 میلیون گذشته. این آهنگ Get Lucky از گروه دافت پانک، حالا یک ویدیو جالب از همین آهنگ منتشر شده. البته آهنگی که با صدای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بازسازی شده، به این ترتیب که سازندگان ویدیو کلمات ترانه آهنگ رو از سخنرانی‌های پراکنده اوباما جمع‌آوری کردند و پشت سر هم چیدند.
People, I love you back. Oh goodness. Oh, somebody is tripping. What the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. If we come too far, we give up who you are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night till the sun.
این بازسازی آهنگ Get Lucky بود با استفاده از کلماتی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی‌های خودش استفاده کرده. اما در آخر راجع به یکی از مصاحبه‌های جالب این روزها بگم، مصاحبه با میک جگر خواننده گروه اسطوره رولینگ استونز، گروهی راک انگلیسی که بیش از نیم قرن فعاله. میک جگر تو مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی 4 BBC گفته که ستاره راک بودن فهم و شعور بالایی نمیخواد و او تو جوانی دوست داشته که معلم بشه و این شغلی بوده که به نظرش رضایت درونی بیشتری بهش میداده. میدونیم که میک جگر یک دانشجوی موفق بوده و در مدرسه اقتصاد لندن از معتبرترین دانشگاه‌های بریتانیا و جهان درس میخونده. به هر حال این میتونه بهونه باشه تا به یک آهنگ از گروه رولینگ استونز گوش بدیم، آهنگی به اسم آیا کسی محبوب من رو ندیده. Disappear.
خب در حالی که یکی از ترک های گروه رولینگ استونز رو میشنوید، این برنامه رو یک ساعت نخست تصویریش رو به پایان میبریم. 30 دقیقه پایانی صبحانه با خبر امروز یک شنبه رو به صورت صوتی از طریق گیرنده هاتون میتونید دنبال کنید.
All right, bitch. Anybody see?